با فکرت آموخت. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عینا ابدا. شنوندگان عزیز، مردم شریف ایران، سلام بر شما. امیدوارم که هر کجا که هستید در کمال صحت و سلامت باشید. از اینکه افتخار داریم از پخش رادیو گفتگو با برنامه راه اینجاست در خدمت شما بزرگواران باشیم بسیار خرسندیم. برنامه‌ای که اختصاص داره به تبیین ابعاد و زوایای مختلف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که در سال 1397 توسط رهبر معظم انقلاب تقریر شد و همچنان میتونه دستمایه بحث‌های نخبگانی قرار بگیره به عنوان یک بیانیه راهبردی که قرار هست که ریل گذاری بکنه مسیر آینده نظام جمهوری اسلامی ایران رو در سال‌های سرنوشت ساز پیش رو. امیدوارم که تا پایان همراه ما باشید و مثل برنامه‌های گذشته انشالله از ما رضایت خاطر داشته باشید. در خدمت شما هستم با افتخار.
انقلاب ریشه دشمن رو از لحاظ سیاسی در کشور کند. دشمن حالا هی مرتباً پاتک میکنه و در هر دفعه هم شکست میخوره. اقدام میکند و نمیتواند، به خاطر ایستادگی، به خاطر این سد محکم مردمی و ملی. این بار هم ملت با قدرت تمام، با آمریکا و به انگلیس و به لندن نشین ها، میگه این دفعه هم نتوانستید، باز هم نخواهید توانست. در واقع همه حرکاتی که دشمن در این 40 سال در مقابل ما انجام داده است تا تک انقلابه.
خب شنوندگان عزیز، میخوایم برنامه راه اینجاست رو خدمت شما آغاز بکنیم. امروز میخوایم در خصوص منطق پیشرفت‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی با شما صحبت بکنیم. موضوع بسیار حائز اهمیتی هست. حالا اگر برگردیم و به پشت سر نگاه بکنیم و ببینیم که با چه منطقی میتونیم پیشرفت‌ها رو مورد ارزیابی قرار بدیم، در ارتباط با این برنامه دعوت کردیم از آقای حسین ظفری، استاد دانشگاه، که لطف کردن و در برنامه حضور پیدا کردن برای اینکه پاسخگوی سوالات ما باشن و با ایشون صحبت بکنیم. آقای دکتر ظفری عزیز، سلام بر شما. از اینکه در برنامه حاضر هستید بسیار خوشحال هستم و افتخار بنده است که با شما هم صحبت میشم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر ظفری عزیز، همونطور که من گفتم ما امروز می‌خوایم در خصوص پیشرفت‌ها و دستاوردهای پس از انقلاب اسلامی صحبت بکنیم. طبیعتاً سردمداران انقلاب همواره تأکید می‌کنن که ما پیشرفت‌های بسیار شگرفی رو داشتیم و معجزه آسایی رو داشتیم. از اون طرف هم جریان‌های معاند انقلاب اسلامی، رسانه‌های خارج از کشور مدام سیاه‌نمایی می‌کنن و می‌خوان اینو نشون بدن که انقلاب اسلامی یک تجربه شکست خورده و ناموفقه. طبیعتاً هر دو نگاه هم طرفداران خودش رو داره و در جامعه خودمون داریم مصادیقش رو میبینیم. حالا برای اینکه یک نگاه علمی و کارشناسانه داشته باشیم، طبیعتاً ما باید یک شاغول، یک معیار و یک منطقی داشته باشیم که بر اساس اون بسنجیم که آیا جمهوری اسلامی ایران پیشرفتایی داشته، دستاوردهایی داشته و این دستاوردها رو چگونه میشود بیان کرد. خصوصا حضرت آقا تاکید دارن که باید جهاد تبیین در این رابطه صورت بگیره. حضرت عالی، به عنوان یک استاد دانشگاه، چه منطقی دارید و چه شاغول و سنجی رو پیشنهاد میکنید که بر اساس اون بتونیم پیشرفت‌ها و دستاوردها رو بسنجیم و یک معدل بگیریم که موفق بودیم یا نه؟
بله، عرض کنم خدمت شما که من سوال شما رو دو بخش میکنم. یک بخش این هستش که آیا منطقی وجود دارد برای اینکه بفهمیم حرکت انقلاب اسلامی کجاهاش و به چه دلیلی پیشرفت داشته. نکته دومم این هستش که آیا شاخصی وجود داره که اصلا بسنجیم ببینیم ما پیشرفتی کردیم یا نه؟ من از بخش دوم شروع میکنم. ما در حرکت خودمون برای اینکه بفهمیم پیشرفت داشتیم، حرکت رو به جلو داشتیم، در جا نزدیم، چند تا کار رو میتونیم داشته باشیم. یکی از بهترین کارهایی که به نظرم محققین و کسانی که میخوان بررسی بکنن این موضوع رو، یکی از مهمترین موضوعاتش بررسی شاخصهای جهانی، شاخصهایی که در فضای جهانی وجود داره، دیتاهاش آشکاره، عدد و رقمهاش روندی مشخص شده، در طول سالهای متمادی اومدن معلوم کردن، حتی قبل از انقلاب، از 1960 میلادی بعضی از عددها وجود داره و اینکه این عددها رو شما بررسی بکنید، بیای جلو و تا اکنون این فضای مقایسه‌ای رو بررسی بکنید. یکی از مهمترین موضوعاتش این عدد و رقم هاست که به نظرم خیلی خوبه که در فضای جهانی این فضا این بحثا باز بشه. مثلا من اون چیزی که توی این چند وقت گذشته بررسی کردم حدود 180 شاخص بود که با محققین مختلف یه تیمی رو تشکیل دادیم و این عددها رو بیرون آوردیم. من چند تا نمونه‌اش رو خدمتتون میگم. مثلا یکی از موضوعات امید به زندگی است. شما میدونید مثلا از 1960 که تقریبا میشه گفت 1340، یعنی حدود مثلا 15-16 سال، 17 سال قبل از اینکه اصلا انقلاب اسلامی رخ بدهد، اعدادی که بیرون اومده نشون میده که عدد امید به زندگی ما از حدود مثلا 45 سال در 1960 و 1979 که انقلاب اسلامی رخ داده رسیده به 55 سال، یعنی از 55 سال در اون زمان رسیده به در 2016 76 سال. عملا یک نگاه کلانی رو میتونیم داشته باشیم که ما در امید به زندگی با وضعیت پزشکی که پیشرفت کرده، با وضعیت رفاهی که در جامعه اتفاق افتاده، این امید به زندگی بالاتر رفته. شاید شما بپرسید خب اگر مثلا فرض فرمایید پهلوی ادامه پیدا میکرد، خب همین عددها هم ممکن بود بالا بیاد. برای این کار شما میتونید شاخصه های جهانی رو بالاخره مقایسه بکنید. توی شاخصه های جهانی در دورانی که پهلوی ها بر روی کار بودن، اگر بررسی بکنیم، امید به زندگی در میانگین جهانی، یعنی بین کشورهای ضعیف فقیر همه کشورها اگر بخوایم بررسی بکنیم، در اون زمان که ما امید به زندگی مون 55 سال بوده، در اون مقطع حدود 65 سال در فضای جهانی بوده. یعنی اینطوری نیستش که بگیم اگر فرض فرمایید پهلوی ها هم ادامه پیدا میکردن یا همچین چیزی اتفاق میافتاد، در حالی که بعد از انقلاب یه دفعه شما میبینید این رشد شتابان و با جهش بیشتری اتفاق میفته. طبیعتا یک حرکتی داره تو فضای انقلاب اسلامی شکل میگیره که پیشرفت و حرکت رو به جلو یه دفعه چند برابری و تصاعدی نشون میده. اینا اگر شما روی نمودار ببینید کاملا مشخص هست. یا مثلا فرض فرمایید کاهش مرگ و میر نوزادان که از حدود فرض فرمایید در سال 1979 تقریبا میشه گفت ما در اون زمان از هر 25 نفر تعداد مرگ و میر در سال از 100,000 نفر تقریبا میشه گفت به چیز حدود از 100,000 نفر یه چیز حدود 1,000 نفر کشته میشده، در حالی که در 2015 در کشور ما از هر 100,000 نفر 25 نفر کشته میشده و این خیلی عدد قابل توجه و تعاملی است. در حوزه های نظامی همینطور. ببینید در حوزه های نظامی ما یه دفعه از کشوری که به تعبیری ارتشش در دوره پهلوی اول نمیتونه 2 ساعت مقابله کنه با حمله‌ای که برش اتفاق میفته، در کشور اتفاق میفته، یا در دوره پهلوی این حرکتی که ارتش ما برای سرکوب داخل و برای سرکوب کشورهای منطقه بوده یه دفعه میاد تبدیل میشه به قدرت هفتم جهانی که الان خیلی از کشورهایی که آزادی خواه هستن چه در منطقه و چه در جای مختلف دنیا دست یاری دراز میکنن به سمت این ارتش. این عدد و رقم ها در فضای جهانی میتونه به ما کمک بکنه که ما یه بررسی دقیقی داشته باشیم که آیا قبل از انقلاب و بعد از انقلاب تفاوت چشمگیری داشتیم یا نه.
بله.
خیلی از این عدد ها داره کاملا این رو نشون میده که یک اتفاقی در فضای مثلا بهمن 57 به بعد افتاده که شتاب حرکت ما در حوزه های مختلف یه دفعه تصاعدی بالا میره. مثلا در حوزه علم و فناوری شما میدونید قبل از انقلاب ما کاملا یک کشور به تعبیری حالا از نظر غربی ها دست سوم و عقب افتاده علمی بودیم. خیلی از موضوعات رو میومدن برای ما باز میکردن، مستشارهای نظامیشون، مستشارهای علمیشون، حوزه های مختلف میومده برای ما این فضای علمی رو اونا برای ما باز میکردن و ما به عنوان کشور پیشروی درجه 3 محسوب میشدیم. در حالی که همین عدد رقم های جهانی داره از مثلا فرض فرمایید 2010 به ما نشون میده که رشد شتاب علمی ما در فضای جهانی 11 برابر بقیه کشور هست. این که میگیم 11 برابر به این معنا نیستش که ما 11 برابر کشورهای دیگه جلو، یعنی داریم پیشو حرکت میکنیم. اگرچه بعضی از حوزه‌های نانویی و حوزه‌های هسته‌ای، حوزه‌های عرض کنم خدمت شما های تک تو این حوزه جلو هستیم،
درست.
اما ما 11 برابر کشورهای مختلف جهانی داریم عقب ماندگی که در دوران قبل از انقلاب اتفاق افتاده رو طی می‌کنیم که برسیم به خیلی از کشورهایی که در حوزه‌های مختلف پیشرفت داشتن.
بله.
این 11 برابری هیچ وقت در خیلی از کشورهای جهان رخ نداده، حتی قبل از این هم در کشور خودمون در قبل از 57 هم رخ نداده. من تو حوزه‌های مختلف اینو میشه باز کرد کاملا. مثلا در حوزه پزشکی شما میدونید در ابتدای انقلاب ما خیلی از پزشکانی که در کشورمون وجود داشتن پزشکان بنجول پاکستانی و هندی بودن، نه پزشکان خوبشون، پزشکان درجه دو و سهشون رو به کشور ما میفرستادن. الان ما قطب توریست سلامت هستیم، از خیلی از کشورهای مختلف حضور پیدا میکنن در کشور ما و این بحث توریست سلامت رو در کشور ما خیلی جا افتاده.
بسیار
میخوام بگم این نکته وجود داره. حالا منطقی که میتونیم بخش دوم سوال شما رو پاسخ بدیم، این منطقی که بر حرکت پیشرفتی انقلاب اسلامی رخ داده، من توی دو تا موضوع میبینم. اولا این که ما انقلاب اسلامی یک فضایی رو باز کرد که مردم به میدان بیاین، هر جا مردم زمینه براشون آماده شد، ورود کردن، اقدام کردن، فعالیت کردن، ما شتاب پیشرفتیمون بسیار بالاتر از وضعی دیگر شد. و هر جا هم که یه مقدار فضا بسته شد و این فضا اتفاق نیفتاد، خب طبیعتاً عقب تر از بقیه اوضاع فضا شکل گرفت. لذا یکی از بخشایی که میتونیم بگیم پیشرفت انقلاب اسلامی رخ داد این بود که فضا برای نیروهای جوان، فضا برای حرکت‌های مردمی، فضا برای اقدامات خودجوش شکل گرفت. نکته دومش هم این استش که اون چیزی که انقلاب اسلامی در این کشور حرکتش رو با شتاب بیشتری داره جلو می‌بره، افق و چشم‌اندازیه که پیش روی مردم باز شد. این که ما میگیم می‌خواهیم از اون سرسپردگی، از اون زیر دست بودن، از اون به تعبیری تو سری خوری میخواییم بیرون بیاییم، تبدیل بشیم به کشوری که خود باوری درش وجود داره، کشوری که مرجعیت علمی درش میخواهد شکل بگیرد، کشوری که میخواهد فضای تمدن سازی رو در آینده محقق بکنه و همین الان یه بخشیش رو شکل داده، این انگیزهی که به ملت داده شده، این امیدی که به ملت تزریق شده، خودش باعث شده که یک حرکت پرشتابی هم در حوزه‌های مختلف به وجود بیاد و این کاری بود که انقلاب اسلامی در کشور ما با مردم و با چشم‌انداز حرکت رو به جلو انجام داد. به نظرم یک اکسیری بود که در بهمن 57 در رگ جامعه دمیده شد.
بسیار عالی. آقای دکتر ظفری عزیز، یکی از شبهاتی که من میبینم در ذهن برخی از نسل جوان هست و میشنویم این رو در جامعه این هست که آقا این پیشرفتایی که صورت گرفته و ما هم منکرش نمیشیم، اینها حوادث طبیعی و بدیهی است که در اثر گذر زمان اتفاق میافتاد. یعنی حتی اگر مثلا رژیم پهلوی هم ادامه پیدا میکرد، بالاخره در طول 40 سال در نتیجه فرایند جهان شدن، پیشرفت‌های عرصه اطلاعات و ارتباطات، ایران هم تحت تأثیر فضای جهانی شدن، طبیعتاً به این پیشرفت‌ها می‌رسید و چیزی نیست که مثلا بگیم الزاماً محصول انقلاب اسلامیه. اگر دولت پهلوی هم بود، بعد از 40 سال بالاخره مثلا ما پیشرفت‌های در عرصه پزشکی و نانو و هسته‌ای و لیزر و اینها داشتیم. اینو به نظرتون چگونه میشه پاسخ داد؟
بله، عرض کردم این رو یه بخشش رو با همین عدد و رقم‌ها مثلا فرض بفرمایید. ما یک کاری رو هم با محققین مرتبط با حوزه های فناوری های نوظهور و فناوری هایی که در کشور وجود داشت انجام دادیم. جالبه مثلا در حوزه علم و فناوری ما از 1960 که میشه تقریبا 1340 شمسی، اواسط دوره پهلوی، شما آمارها و نمودارها رو نگاه میکنید ببینید 15 سال در کشوری که به شدت درآمد نفتی داشته، در کشوری که هزینه های درآمد بسیار بالایی در حوزه نفتی داشته، این کشور که میتونسته رشد بکنه عددش از 1340 تا 1357 بین تقریبا میشه گفت از 45مین کشور دنیا رسیده به 46مین کشور دنیا در حوزه علم و فناوری. یعنی یه پله هم سقوط کردیم. یعنی ما در حوزه علم و فناوری نه تنها در دوره پهلوی رشد نکرده بودیم، بلکه سقوط کردیم. من تصورم این هستش که اگر عدد و یعنی اگر پهلوی ادامه پیدا می‌کرد، ما از 46م دنیا می‌رسیدیم مثلا به 70م 60م. این نموداری که داره به ما حرکت رو نشون میده، داره میگه که این روند رو به نزولی بوده. یه جا حتی ما مثلا بعد از انقلاب هم تا 5-6 سال بعد از انقلاب که دوران جنگ بود، باز هم از مثلا 46 رسیدیم به مثلا 45 و 44، خیلی اتفاقی نیفتاده. بعد از جنگ که کشور یه مقدار فضای آرامش پیدا کرد، زیر ساختای علمی، دانشگاه‌های مختلف و عدالت آموزشی در کشور به وجود اومد، دانشگاه‌ها در کشور پراکنده شدن، همه توانستند با استعدادهای مختلف، با توانهای مختلف بیان در عرصه علم و فناوری حضور پیدا بکنن، اون وقت ما یه دفعه از سال 2000 یه دفعه 11 برابری داریم میریم بالا. اینی که میخوام عرض بکنم که پهلوی اگر ادامه پیدا میکرد، نمونه بارزشی که در حوزه علم و فناوری بود. شما میدونید که این که میگیم علم چون پیشان حرکت جامعه، چون لوکوموتیوه، چون پیشبرنده است، وقتی که ما داریم در حوزه علم سقوط میکنیم، حتما سرریز سقوطش به جاهای دیگه میرسه. عملا در دوران پهلوی من میخوام بگم اگر اینکه تصویرسازی غلط دارن میکنن که جوانهای ما اگر فناوری زده، بانک جهانی کاملا داده ها رو گرفته بررسی کرده و اینطوری نیستش که از ما مثلا داده بد بگیره از که شاید دیگه داده خوب بگیره، همه رو متناسب با اون رشدی که وجود داشته در فضای جهانی جمع کرده. اینکه میخوام بگیم پهلوی در اون دوران حرکت رو به نزول داشته، واقعا تو این عددا نشون داره.
بله بسیار عالی.
یا مثلا در حوزه فرض فرمایید عرض کنم به خدمت شما که موضوع توسعه انسانی یا عدالت آموزشی،
ارقام نشون دهنده این تفاوت
هست. هست در حوزه مثلا زنها آموزش تحصیلات تکمیلی زنها به شدت بعد از انقلاب،
بله،
این برابری، این عدالت شکل میگیره.
بسیار متشکرم آقای ظفری، ببخشید دیگه فرصت رو به اتمام هست و باید بحث رو جمع بکنیم. خیلی استفاده کردیم، ممنونم که اینقدر با عدد و رقم و دقیق و مرتبط با سوال پاسخ دادید. از شما بسیار استفاده کردیم، امیدوارم که شنوندگان ما هم که تا این لحظه ما رو شنیدن از گفتگوی ما رضایت داشته باشن. خیلی متشکرم آقای ظفری که مهمان برنامه بودید. با شما خداحافظی میکنیم و به اتفاق شما با همه شنوندگان عزیزی که تا این لحظه شنونده راه اینجاس بودن، امیدوارم که در برنامه‌های آتی هم توفیق خدمت رسانی داشته باشیم. به اتفاق مهمان عزیز و همه همکاران اتاق فرمان با شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار شما.
انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهوارد فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رآکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی، بهبود کسب و کار، انتقال دانش، تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده و ساختن فردایی بهتر با تلفیق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو، حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
باز کن پنجره را که بهاران آمد، که شکفته گل سرخ به گلستان آمد.
پایان زمستان، آغاز بهاران. شاد باش نوروز سال 1401 در رادیو بهاران.
موجه ال ردیف 95 مگاهرتز، رادیو بهاران 24 ساعته.
رادیو بهاران.
زندگی آواز بیشتر عده سر نازمی او دست نغاره، عده سر نازمی او دست نغاره. بهار زندگی زیبا و بسته، گل و بلبل بازه پیدا و بسته. به مرد خاک دیر تاب تاب زنه آی، قیامت پندری من آب و بسته، قیامت پندری من آب و بسته. کن دروازه تازه بهاره، زمین و آسمان دست بکاره. چیه می دیل خوشی غم چه تماشا، می دیل مثل نسیم نو بهاره، می دیل مثل نسیم نو بهاره. بهاران نفس می دیل می دیل، نسیم دست فرس می دیل می دیل. وسی خورشید ببت دیل بی دینی، گل آفتاب پرست می دیل می دیل، گل آفتاب پرست می دیل می دیل.
بهاره آی بهاره آی بهاره،
بهار با اومدنش مژده دیدار خانواده و دوستامون رو به همراه داره. اما اگه فکر میکنید امسال شرایط دید و بازدید عید به حالت معمول برگشته، سخت در اشتباه. چطور؟ عرض میکنم
با توجه به توصیه های ستاد ملی مقابله با کرونا، تا حد امکان از تردد و تجمع غیر ضروری دوری کنیم.
ای بابا.
و فراموش نکنیم که این ویروس همچنان داره تکثیر میشه و قدرت انتقالش چندین برابر شده.
نه بابا.
اهمیت این موضوع زمانی بیش از پیش مشخص میشه که بدونیم متاسفانه در پی سویه جدید جهش یافته ویروس کرونا، بیماران بدحالتری به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه میکنند.
این سویه جدید قدرت سرایت پذیری بالاتر و توان انتقال لگاریتمی در مراکز تجمع از جمله جمع‌های خانوادگی رو داره.
چیکار کنیم حالا؟
دید و بازدید مجازی بهترین گزینه است.
اگه مجبور به حضور در جمع شدین، یادتون باشه ماسک داشته باشین و فاصله اجتماعی رو حتما رعایت کنین.
و مدت زمان حضورتون در جمع خیلی کوتاه باشه.
خانم باشه بریم، وقت تموم شد.
مواظب سلامتی هم باشید.
رادیو سلامت همراه همیشگی شما.
این بهار نو ز بعد برگریز هست برهان بر وجود رستخیز. رازها را می کند حق آشکار، گر بخواهی رست تخم بد مکار.
با من سلام دل 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 یک دل دل یک یک دل کن. با من سلام دل 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 یک دل دل یک یک دل کن. گرسن نه ها گرسن نه ها وانگه گل کن. با من سنما دل 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 یک دل دل یک یک دل کن.